أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلنی من لدون که سلطان النصیرا. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگوارانی که مباحث تشکیلاتی ما رو ادامه میدن. انشاءالله این مباحث قدمی باشه در جهت تشکیلاتی کردن ما آدمهایی که میخواهیم برای ظهور قدم برداریم. توی این سه جلسه ای که گذشت، بحثی که ما مطرح کردیم بحث ضرورت کار تشکیلاتی بود، اینکه چرا ما باید اهل کار تشکیلاتی باشیم، از اینکه به واسطه تشکیلات است که می توانیم قدرتمند بشیم. ببینید خداوند متعال تو قرآن می فرماد کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. اون گروه، اون تشکیلاتی که پیروز می شود هر چند کمن، کدوم تشکیلات، کدوم فئه است؟ اون فئه است که اهل کار تشکیلاتی هستند، اهل با هم بودنن. لذا حتی کم باشیم و تشکیلاتی باشیم، می توانیم با توکل بر خدا پیروز بشویم. و این رو ما توی تجربه تاریخی خودمون هم بارها دیدیم. شما حزب الله لبنان رو ببینید، شما تشکیلات بچه های فلسطینی رو ببینید، شما انصار الله یمن رو ببینید، شما خمینیون شیخ زکزاکی شاخ آفریقا رو ببینید، شما بچه های شیعه کشمیر رو ببینید، شما فاطمیون و زینبیون و حیدریون رو ببینید. اینها همین آدم های تشکیلاتی بودن، همین فئه قلیلی بودن که دنیا رو انگوش به دهان کردند. پس باید بپذیریم که برای کسب قدرت نیاز به کار تشکیلاتی داریم. دلایل دیگه هم عرض کردیم. رشد فردی ما، این که ما از لحاظ اخلاقی هم رشد کنیم، وابسته به فضای کار تشکیلاتی است. بحثی که امروز میخوایم خدمت شما مطرح بکنیم بنای کار تشکیلاتی است. آیا اصلاً ما انسان‌ها بخوایم تو فضای کار تشکیلاتی ورود پیدا بکنیم با فطرتمون هم سازگار هست؟ اصلاً نکنه یه حرف خلاف فطرتی رو داریم تحمیل میکنیم؟ باشه، ما انسان ها میپذیریم کار تشکیلاتی رو، ولی این با فضای فردی من، با فضای خودخواهی من شاید جور نیاد و من باید برخلاف مسیر خلقتم کار تشکیلاتی رو به خودم تحمیل کنم. ببینید خداوند متعال، یه بار من از دوستان بزرگوار، از حالا بزرگوارانی که صحبت ما رو میشنوند و اهل تحقیقن و اهل پژوهشن، خواهش میکنم یک بار قرآن رو با نگاه تشکیلاتی ببینن. ما بعضی از سوره های قرآن رو با نگاه تشکیلاتی بررسی کردیم، ورق زدیم به اصطلاح، یه تورقی قرآن رو با این نگاه کردیم. واقعا قرآن یک کتاب تشکیلات است. متاسفانه مثل خیلی از کارهای دیگه که انجام ندادیم، ما نیومدیم تشکیلات رو با نگاه قرآن ببینیم و روش‌ها و ضابطه‌هاش رو استخراج بکنیم. شما سوره احزاب رو ببینید، اصلا سوره احزاب یک سوره کاملا تشکیلاتی است، اصلا از اسمش هم مشخصه دیگه، سوره احزاب، این تشکیلات. شما سوره انفال رو ببینید، شما بعضی از آیات جدی سوره آل عمران رو ببینید. سوره عصر رو با هم دیگه بحث کردیم که اصلا شرط خسران نکردن در آخر الزمان رو خداوند متعال یک جمع ایمانی و یک تشکیلات ایمانی میدونه. لذا می شود با این نگاه قرآن رو مطالعه کرد، قرآن رو تورق کرد و نکات تشکیلاتی نابی رو ازش استخراج کرد و سرلوحه مسیر خودمون باشه. حالا برگردیم به یکی از این آیات، یکی از آیاتی که بنای خلقت وجود انسان و بنای زندگی اجتماعی رو خداوند متعال در این آیه مبارک برای ما قشنگ تشریح میکنه. این آیه یک آیه صرفا مذهبی نیست که ما بانه. نه، اومده کاملا یک آیه جامعه شناسی است، یعنی واقعا جامعه شناسای ما باید بیان این آیه رو تحلیل بکنن. فوق‌العاده است. آیه 32 سوره مبارکه زخرف، خیلی قشنگ خدا برای ما اومده این آیه رو باز کرده. ببین چی میفرماد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اهم یقسمون رحمت ربک؟ ای پیغمبر از اینا سوال کن، آیا اینا رحمت پروردگار رو تقسیم میکنند؟ بعد خود خداوند مده جواب رو میده، میفرماد که نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. نه، ما ایم که معیشت و رزق و روزی بندگان رو تقسیم میکنیم تو حیات دنیا، تو زندگی دنیا. حالا از اینجا نکتم، از اینجا به بعد آیه است: و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ما ایم که به بعضی بیشتر میدیم، به بعضی کمتر میدیم. یعنی خداوند متعال دقیقاً داره توی این آیه مساوات رو بین انسان ها میزنه. ما به بعضی بیشتر دادیم، به بعضی کمتر دادیم، به بعضی یه جنس دیگه ای دادیم، به بعضی یه چیز دیگه دادیم، به بعضی یه استعداد دیگری دادیم، به بعضی مو استعداد رو ندادیم، یه چیز دیگه ای دادیم. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. چرا؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. خدا دلیلش رو هم میگه، چرا ما به بعضی بیشتر دادیم، به بعضی کمتر؟ چرا به بعضی استعدادی رو دادیم، به بعضی اون استعداد رو ندادیم؟ چون بعضی بیان بعض دیگر رو مسخر خودشون کنن، بیان از همدیگر استفاده بکنن و تسخیر کنن همدیگر رو. و اصلاً این بنای تشکیل اجتماع است. چقدر قشنگ خدا برای ما اومده حرف زده. آقای خدا، چرا شما عدالت رعایت نکردی؟ چرا به همه به صورت مساوی ندادی؟ بعد خدا میگه خب اگه اینجور بود به یه نفر همه چیز رو میدادم که اصلا اجتماع شکل نمی گرفت. لازمه یه تشکیل اجتماع این تفاوت هاست، این که بعضی بتونن بعضی دیگر رو مسخر کنن. و اصلا شالوده اجتماع بر همین تسخیرها شکل میگیره. مثلا یه مثال خیلی ساده، یه کف میدونی، کف بازاری بزنم. مثلا من طلبه احتیاج به نون پیدا میکنم، مجبورم برم در مغازه نونوایی نون بگیرم. بعد همون نونوا کولر خونشون خراب میشه، مجبوره بره پیش تعمیرگاه کولر. همون کولر یه ماشینش خراب میشه، مجبوره بره دم تعمیرگاه ماشین. همون ماشینیه نیاز به دکتر پیدا میکنه، مجبوره بره دکتر. همون دکتر دندونش خراب میشه، مجبوره بره دندون پزشک. همون دندون پزشک نمیدونم نیاز به مسافرت پیدا میکنه، مجبوره بره مثلا بلیط هواپیما بگیره. همون بلیط هواپیما فروش. ببینید اصلا لذا خدا در وجود ما این نیاز رو قرار داد و در وجود ما این لیتخذ و بعضهم بعضا سخریا رو قرار داد که بتونیم با هم دیگه کار بکنیم، به هم دیگه نیاز داشته باشیم. لذا در فطرت ما انسان ها نیاز قرار داده شده و این نیاز خودش مبنای کار تشکیلاتی است. این حرف خیلی حرف دقیقی است که خداوند متعال زده. البته از این آیه حرفای دیگری هم خیلی در میاد. اصلا لازمه یه حکومت ها اینجا بحثش مشخص میشه که چرا ما به حکومت نیاز داریم. چون توی این لیتخذ بعضهم بعضا سخریا به احتمال زیاد ظلم اتفاق میفته و حکومت ها باید بیاین و جلوگیری کنن از ظلم. حالا نمیخوایم ما وارد مباحث دیگه ای بشیم. از این آیه به صراحت و به راحتی فلسفه ولایت فقیه در میاد که ما خیلی نمیخوایم به اون بپردازیم، بنای اون رو نداریم. ولی وقتی شما به این آیه با نگاه تشکیلاتی نگاه میکنی، میبینی خیلی قشنگ خداوند متعال مبنای کار تشکیلاتی رو به ما گفته و به ما یه جورایی مشخص کرده که فطرت وجودی ما اصلاً تو فضای تشکیلات باید ورود پیدا بکند. حالا از این آیه بگذریم، ما مبنای کار تشکیلات رو توی این فضا دیدیم. آیا آیات دیگری هم هست که به ما مسیر کار تشکیلاتی رو بره؟ بله، ما توی قرآن عرض کردم خدمتتون، وقتی به قرآن نگاه میکنیم میبینیم خیلی از آیات امر کرده به فضای کار تشکیلاتی. اینکه انما المؤمنون اخوه، بعد میگه فاصلحوا بین اخویکم، نذارید کار تشکیلاتی به هم بخوره، اصلاح کنید. و شاید بشه گفت مهمترین آیه، خب اون اومده فطرت انسان ها رو قرار زندگی دنیا رو توی اون آیه 32 مبارک سوره زخرف مطرح کرده. ولی به صراحت شما میبینید که در یک آیه از قرآن خدا امر به کار تشکیلاتی میکنه و اون هم سوره آل عمران آیه آخر. خداوند متعال در آخرین آیه سوره مبارکه آل عمران به ما اینجور میگه که یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، امر اصبروا و صابروا و رابطوا، ای اهل ایمان صبر کنید، تک تک صبر کنید. خب ما اهل صبریم؟ نه، و صابروا. اینجا این کلمه صبر رفته تو باب و این باب، باب مفاعله، باب یعنی تعامل با هم دیگر است. اصبروا و صابروا، اهل صبر با یک دیگر، نوع مواجهه‌ای که با هم دیگه میشید، با اهل صبر بشید، با اهل تحمل بشید و بعد اهل رابطه با هم دیگه بشید، تشکیلات تشکیل بدید. دید امر خدا به اهل ایمان داره امر میکند که بروید به سمت این که تشکیلات تشکیل بدید و نکند با هم دیگر اختلاف پیدا بکنید. ما چقدر توی همین زمینه اختلاف، هم روایات مختلفی داریم، هم آیاتی داریم که ولا تنازعوا، با هم دیگه دعوا نکنید، فتفشلوا، که چرا؟ چون فشل میشید، اون ابهت شما، اون عظمت شما از بین میره. لذا شما وقتی که به مباحث دینی هم نگاه میکنید، بحث کار تشکیلاتی رو در جای جای قرآن، در جای جای روایات میتونید ببینید. نکته ای که میخوام امروز به دوستان بگم، به باب کارگاه، به دوستان محقق و پژوهشگر خودم، همینه. ببین، بگردید با نگاه تشکیلاتی سوره های قرآن رو ببینیم. ببینیم اونجایی که مثلا سوره احزاب به معنای واقعی کلمه یکی از زیباترین سوره های تشکیلاتی قرآنه، اونجایی که خداوند متعال داره تشکیلات دینی رو شرح میکنه. ببینید جریان جنگ احزاب از آیه 9 به بعد سوره مبارک احزاب، وارد جنگ احزاب میشه، بعد میگه اینا گروه های مؤمنینن، بعد آخر کار یه حرف فوق العاده ای میزنه، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. از مؤمنین یه سری آدم و یه تشکیلات، یه مردی هستن که وسط میدون ایستادن، که حالا یه عدهشون به شهادت رسیدن و یه عدهشون منتظر فرمان الهی هستن. اینا رو ببینیم و با این نگاه تشکیلاتی که به سوره های قرآن و آیات قرآن داریم، یکی یکی قواعد و اصول تشکیلاتی رو بیرون بیاریم. من باب نمونه یکی از آیات رو محور قرار بدیم و نگاه تشکیلاتی بهش بکنیم. انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق بده اهل کار تشکیلاتی و اهل عمل تو فضای تشکیلات بشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.